امروز سواد رسامی یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکرم از همراهی همه شما هموطنان عزیزم با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. دوستان، معرفی حوزه علوم شناختی، کاربردهای حوزه علوم شناختی رو همینک در برنامه ذهن‌آورد تقدیمتون میکنیم.
ذهن‌آورد
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. من ابراهیم بهزاد، کارشناس مجری، به همراه سایر همکارانم در ذهن‌آورد مفتخریم که یکی دیگر از قسمت‌های این مجموعه برنامه رو که تلاش داره به معرفی حوزه علوم شناختی و کاربردهای اون بپردازه در خدمتتون تقدیم کنیم. خیلی خوشحال خواهیم شد که از طریق شماره پیامک 301035 ما رو از راهنمودهای ارزندتون در خصوص این برنامه مطلع بفرمایید. و اما طبق روال برنامه ابتدا بشنویم چند خبر از حوزه علوم شناختی.
تازه های علوم شناختی.
یکی از روانشناسان دانشگاه کلمبیا معتقد است درد دل کردن با دوستان درباره شکست عاطفی بدترین نوع درمان قلب شکسته است. به جای آن فرد باید مسکن مصرف کرده و افکار منفی را کاهش دهد. به گزارش نوروسافاری، در گذشته تنها زمان بود که مرهم دل شکسته به شمار می رفت، اما دانشمندان امروز باور دارند که مصرف چند آسپرین بهترین درمان برای قلب های شکسته است. پروفسور واتر میشل از دانشگاه کلمبیا معتقد است درد روانی شکست عشقی مشابه درد فیزیکی است و باید مشابه یک درد فیزیکی درمان شود. وی همچنین معتقد است صحبت کردن درباره این تجربه تلخ با دوستان تنها میزان افسردگی فرد را افزایش می‌دهد و توصیه می‌کند تا حد ممکن از فکر کردن به موضوعی که باعث اندوهگین شدن فرد می‌شود جلوگیری به عمل آید. به گفته وی، تجربه طرد شدگی در قالب درد فیزیکی تنها یک استعاره شاعرانه نیست. قلب شکسته و درد روحی خود را در قالب درد فیزیکی نشان می دهند. زمانی که به تصویر فردی نگاه می کنید که قلبتان را شکسته، همان منطقه از مغز فعال می شود که در زمان سوختگی دست فعال خواهد شد. میشل میگوید اگر در جواب درد دلهای دوستتان به او بگویید دو آسپرین بخور و فردا صبح به من زنگ بزن، شاید کمی سنگدل به نظر بیایید، اما این درمان پایه علمی است. پژوهش‌های پیشین نیز نشان داده بودند که افرادی که دچار دل شکستگی میشوند احساس مشابه با درد فیزیکی را تجربه میکنند. در این مطالعه جدید مصرف مسکن‌های بدون نسخه از قبیل آسپرین یا ایبوبروفن نسبت به دارونماها در التیام دردهای عاطفی موفق‌تر عمل می‌کنند. همچنین میشل می‌گوید عاقلانه‌ترانه است که این تجربه به صورت مداوم تکرار یا یادآوری نشود و از دوردست به آنها نگاه شود. در حقیقت تجربیات منفی تنها باید برای بررسی دلیل وقوع آنها بررسی شوند و به تدریج باید از آنها عبور کرد. به گفته میشل، بازگویی و یادآوری مداوم این تجربیات تنها حال روحی فرد را وخیم‌تر می‌کند و شدت افسردگی آنها را افزایش می‌دهد. از این رو، حفظ فاصله با شکست به آنها امکان می‌دهد دیدگاهی عینی‌تر از وضعیت خود به دست آورند بدون اینکه درد آنها تشدید شود. تکنیک حفظ فاصله می‌تواند فشار خون فرد را که تحت استرس عاطفی بالا قرار دارد را پایین نگه دارد. بر اساس یافته جدید، برای افرادی که ژن‌هایی به ارث بردند که احتمال چاق شدن آنها را افزایش می‌دهد، امید به کاهش وزن وجود دارد. مطالعه‌ای توسط وان بولین از دانشگاه ملی تایوان و همکارانش اول اوت در PLOS Genetics منتشر شد. انواع ورزش‌هایی را شناسایی کرده است که به ویژه در مبارزه با خصوصیات ژنتیکی مؤثر در چاقی مفید هستند. در سراسر جهان چاقی یک وضعیت چالش برانگیز است، زیرا ناشی از تعامل بین ژنتیک و سبک زندگی فرد است. پزشکان غالباً ورزش را توصیه می‌کنند، اما مشخص نیست که کدام نوع ورزش برای مهار افزایش وزن در افرادی که ژنتیک باعث چاق شدن آنها می‌شود مؤثرتر است. اما بهترین نوع ورزش برای مدیریت چاقی چیست؟ به گزارش نوروسافاری از دانشگاه ملی تایوان، یک مطالعه جدید از 18424 بزرگسال چینی هان در سنین 30 تا 70 سال تعامل بین ژنتیک افراد و نوع تمرین‌های ورزشی گزارش شده خودشان را مورد بررسی قرار داده است. محققان به طور خاص 5 معیار چاقی را بررسی کردند، از جمله شاخص توده بدنی یا BMI و درصد چربی بدن و نسبت دور کمر به لگن. آنها با توجه به 5 معیار دریافتند که دویدن آرام و منظم بهترین نوع ورزش برای مدیریت چاقی است. علاوه بر این، کوهنوردی، پیاده روی استقامتی، انواع خاصی از رقصیدن و تمرین‌های طولانی یوگا نیز BMI را در افراد مستعد چاقی کاهش می‌دهد. به طور جالبی دوچرخه سواری، ورزش‌های کششی، شنا کردن و حرکات رقص DDR تأثیری بر افراد تحت اثرات ژنتیکی روی چاقی نداشته است. به طور کلی این مطالعه اظهار می‌کند که وقتی صحبت از چاقی می‌شود، ژنتیک تعیین کننده سرنوشت چاقی یا لاغری فرد نیست و با چندین نوع ورزش منظم می‌توان آثار آن را کاهش داد. تحقیقات قبلی نشان داده است که فعالیت بدنی مکرر اثرات ژنتیکی بر چاقی را کند می کند، اما این مطالعه فقط بر روی BMI متمرکز شده است. این مطالعه جدید همچنین 4 معیار دیگر از چاقی را در نظر گرفته است که ارتباط نزدیکتری با مشکلات متابولیکی دارند. از آنجا که چاقی همچنان یک چالش جدی در بهداشت عمومی است، در مورد مزایای هر ورزش نباید بزرگ نمایی کرد.
خب، در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ذهن‌آورد هستیم. شنوندگان عزیزی که پیگیر مجموعه برنامه ذهن‌آورد هستند، خاطرشون هست که در برنامه‌های قبل در خصوص علوم شناختی، تعریف اون، تاریخچه اون صحبت کردیم و در واقع به این تعریف رسیدیم که حوزه علوم شناختی قصدش مطالعه دستگاه تفکری انسان از جنبه‌های مختلف و پی بردن به خصوصیات این دستگاه تفکری است. در این برنامه قصد داریم با کاربردهای روزمره و سایر کاربردهای این حوزه بیشتر آشنا بشیم و به همین جهت دعوت کردیم از دو مهمان عزیز در استودیو و یک مهمان گرامی هم به صورت تلفنی با ما همراه هستند. مهمانان استودیو آقای دکتر رضا پناهی، مسئول کارگروه تولید محتوا و رسانه ستاد علوم شناختی و سردبیر مجله تازه‌های علوم اعصاب هستند، و خانم دکتر شیما تعلوهی، پزشک و دکترای علوم اعصاب و عضو هیئت علمی پسادکترا در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، و آقای دکتر شهرام سفری، مدیرعامل شرکت دانش بنیان آینده مغز و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و هیئت مدیره انجمن علوم اعصاب ایران هم به صورت تلفنی با ما همراه هستند. آقای دکتر پناهی، سلام علیکم.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه ذهن‌آور، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون خانم دکتر تعلقی.
با سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی، سپاسگزارم که این امکان فراهم آوردین که امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
خیلی ممنون. آیه دکتر سفری سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
عرض ادب و احترام، حال شما چطوره ان شاء الله؟
خیلی ممنون، سلامت باشین. متشکر که با ما همراه هستید. خب آقای دکتر پناهی، ما در برنامه های قبل در مورد علوم شناختی و تعریف اون صحبت کردیم. به نظر میرسه با جمع‌بندی که در اون مباحث شد، در واقع حوزه علوم شناختی پدید اومد تا نواقصی رو که در قبل از اون در شناخت دستگاه پیچیده تفکری انسان بود رفع بکنه و از جنبه‌های متعددی که شامل در واقع رشته های علوم اعصاب، هوش مصنوعی، روانشناسی، فلسفه ذهن، نقشه برداری و نورو ایمیجینگ، زبانشناسی، جامعه شناسی و اینجور رشته ها هست، در واقع به مطالعه این دستگاه تفکری انسان بپردازه. حالا شما نظر خودتون رو بفرمایید که آیا این جمع‌بندی که ما بهش رسیدیم و در واقع این اصطلاحی که دستگاه تفکری انسان رو میخواییم در علوم شناختی مطالعه بکنیم صحیح هست و نظر دیگه اگر دارید بفهمید.
بله خواهش میکنم. به نظر میرسه که در واقع به نقطه مهمی اشاره شده در این تعریف و اون ماهیت بین رشتهی حوزه علوم شناختی هست. خب همونطور که فرمودید، ما مغزی رو داریم، ما ذهنی رو داریم که خیلی پیچیده از مؤلفه‌های مختلفی رو داره و به یه نوعی هر آنچه هست که ما باهاش رفتار رو شکل میدیم و روابطمون رو شکل میدیم و زندگیمون رو شکل میدیم و میشه از جنبه‌های مختلفی بهش نگاه کرد. و خب اصلا دلیل به وجود اومدن علوم شناختی هم این بود که یک رشته واحد با یک دید واحد که فقط میتونست یک جنبه ای از این زندگی رو، جنبه ای از این در واقع ماهیت رو بهش بپردازه، نمیتونست جوابگوی این پیچیدگی باشه و بتونه تعریف خوبی ازش ارائه بده و شناخت خوبی ازش به دست بیاره. و بنابراین اصلا علوم شناختی اومد تا با قرار گرفتن رشته های مختلف، حوزه های مختلف، نگاه های مختلف، قدرت در واقع ابزارهای مختلفی که رشته های متفاوت دارن، اینها در کنار هم قرار بگیرن تا ما بتونیم شناخت بهتری از سیستم عصبی انسان، سیستم تفکری انسان داشته باشیم.
بله خانم دکتر تعلقی، شما هم اگر که نکته رو به این تعریف میخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه به نظرم چند تا نکته هم باید در نظر داشت. درسته که هدف نهایی بررسی دستگاه تفکر انسان هستش، ولی بخشی از در واقع علوم شناختی به عملکرد ذهن در واقع حیوانات هم میپردازه. نباید این رو اینطور ما محدودش بکنیم که صرفاً بررسی دستگاه تفکری انسان هستش که هدف نهایی این سیستم هست. یه مسئله دیگه هم که فکر میکنم جا داره اینجا بهش اشاره بکنیم این هستش که یه سری از تکنیک ها نباید به عنوان زیرگروه های اصلی علوم شناختی در واقع اشتباهاً نامگذاری بشن. مثلا برین ایمیجینگ یا همون تصویر برداری مغزی، نقشه برداری مغز یه تکنیک هستش، یه روش هستش برای بررسی مغز و عمل کرده اون، در صورتی که خود در واقع علوم شناختی جز زیر مجموعه هاش، حالا چیزی که به صورت تاریخی تعریف شده، اون 6 تا حیطه اصلی که تعریف میشه، برین ایمیجینگ نیست. برین ایمیجینگ یه جور در واقع متد هستش برای این بررسی، در واقع اون فلسفه، انسانشناسی، نوروساینس و لینگویستیک، زبانشناسی، روانشناسی و آرتیفیشال اینتلیجنس، هوش مصنوعی، زیر مجموعه های اصلی علوم شناختی هستن. امیدوارم چیزی رو جا ننداخته باشم.
پس در واقع این 6 جنبه‌ای که فرمودید، این 6 تا بودنش هم مهمه. اینا به عنوان مثال ذکر نشد.
بعضی موارد البته مثلا علوم یادگیری رو هم جدا مثلا به این داستان اضافه میکنن. آموزش
شناختی. درست.
خب اونا رو میشه به عنوان زیر مجموعه از به هر حال روانشناسی هم در نظر گرفت. لرنینگ و مثلا مموری توی اون هیته هم بررسی میشدن از قدیم.
بسیار خب. آی دکتر سفری، شما هم در مورد این تعریفی که ما بهش رسیدیم به عنوان در واقع شناخت و مطالعه دستگاه تفکری انسان. این رو به عنوان تعریف برای علوم شناختی قبول دارید و نظر تکمیلی در این مورد دارید؟
عرض کنم خدمت جان. اولا اینکه میخوام تشکر کنم از برنامه خیلی فوق‌العاده‌ای که گروه شما و رادیو شما میسازه. من یکی از شنوندهای همیشگی رادیو گفتگو هستم داخل ماشین هر موقع که در واقع نقل مکان میکنم این برنامه. نکته خیلی مهمی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که این موضوع در واقع تعریف این رشته و حالا رویکرداش یه سوال باز هست توی دنیا. یعنی میخوام بگم این صحبت که ما با هم دیگه میکنیم یه صحبت چالشی هست که در شاید مثلا در خیلی از در واقع آکادمی ها در واقع این بحث ساری و جاری هنوز تعریف شاید خیلی واحد و جب و چارچوب داری را هم نتونستیم بهش برسیم.
درست.
من به نظرم این تعریفی که ارائه شد محدودش کردن به تفکر انسان محدود کردن علوم شناختی است. یعنی اینقدر نباید به نظر من محدود به انسان و محدود به تفکر تصورش بکنیم. تعریفی که من در واقع حالا با شاید تجربه 25 سالهی که دکتری علوم عصبی داشتم واقعا قائل هستم برای علوم شناختی، هر گونه انکودینگ و دیکودینگ در هر کانتکستیه، در هر بستری. یه زمان این بستر یک در واقع ابزاریست که ما ساختیم و خروجیش هوش مصنوعی خواهد بود. ما هوش مصنوعی رو تفکر خودمون که فرض نمی‌کنیم، ولی جز علوم شناختی.
بله.
هر گونه رمزگذاری و رمزگشایی در هر کانتکستی که وابسته به اینکه حالا کانتکست چی باشه میشود در واقع خصوصیات یا خروجی اونو در واقع بررسی کرد. یه زمانی سیستمی به نام مغز انسان این کار رو داره انجام میده که خروجیش میشود تفکر. یه زمانی ممکنه ما یه ابزاری پیدا کنیم مجبور باشیم اونو دیکود کنیم، مثلا یک سیستم هوشمندی که از فضا روی زمین اومده. طبیعتاً رمزگشایی این هم جز علوم شناختی خواهد بود و به ما در واقع تجربه جدیدی رو در زمینه نحوی شناخت هستی خواهد داد.
آی دکتر سفری، شما در واقع منکر این هستید که چه اون بحث‌های حیوانی که خانم دکتر تعلوهی فرمودند و چه این رمزگشایی‌های در بستر مثلا ماشین در واقع هدف نهاییش شناخت همون مجموعه تفکری انسان هست؟
مجموعه تفکری انسان شاید بحث اینجاست که اگه کلمه رو اسمش رو تفکر بذاریم باز هم علوم شناختی رو محدود کردیم. ما کانشسنس رو تفکر نمی‌شناسیم. هوشیاری یه بخشی از علوم شناختی از دید من داره که قسمتی از تفکر نیست.
درسته.
مهم نام که نامش هوشیاریم تفکر نمی‌کنیم، ولی سیستممون با یه الگوهای یک در واقع چجوری پردازش رو امرج می‌کنه که جزء تفکر ما نیست. یعنی ما عملاً اون رو به عنوان تفکر خودمون نمیشناسیم. میخوام بگم شاید ایتش وسیع‌تر از این باشه که تفکر یه بخش بسیار بسیار مهم میشه.
بله.
یه بخش بسیار بسیار کاربردیشه به خصوص تفکر در انسان.
بله.
ولی ممکن هست نوعی از پردازش ها مثلا در موجودات دیگه توی هستی وجود داشته باشه که ما اصلا اسم اونو نتونیم تفکر بذاریم، ولی قطعا بخشی از در واقع علوم شناختی.
و تصور میکنید کلمه مناسب تری به جای این میشه به جاش گذاشت؟ به جای
من باورم همین کلمه بود که خدمتون عرض کردم. یعنی هر گونه رمزگذاری و رمزگشایی در هستی، چه چیزهایی که چه کانتکست هایی که ما ایجاد میکنیم، ابزارهایی که ما ایجاد میکنیم، جزء حیطه در واقع کاری عملا علوم شناختی است. چه ابزارهایی که هستی ایجاد کرده مثل تمامی موجودات زنده.
بله، متشکر.
اما یک مشکل دیگری هم که داریم این هست عملا ما در شناخت قائلیم، یعنی در علوم اعصاب، در علوم عصبی قائلیم که همه موجودات زنده توانایی شناخت دارند، مثل یک موجود چند سلولی، مثل نمیدونم یک کرم خاکی، در حالی که قائل نیستیم که اون موجود توانایی تفکر کردن داشته باشه. بازم اگه محدود به تفکر کنیم عملا داریم در واقع شناخت اون موجودات رو از داخل چارچوب تعریفمون بیرون میذاریم.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. آی دکتر پناهی، حالا این بحث در واقع که در مورد تعریف حوزه علوم شناختی در واقع جای صحبت زیاد داره، ولی چون این برنامه قراره که در مورد کاربردهای حوزه علوم شناختی صحبت کنه، میتونیم این بحث رو حالا در مجال دیگه ای ادامه بدیم. اما حوزه علوم شناختی یک رشته یا یک تخصص خیلی پیشرفته است، خیلی عمیقه، خیلی در واقع نوپا هست هم در دنیا و هم در کشور ما و داره جنبه‌های زیادی رو که ناشناخته بودن به روی انسان باز میکنه و همینطور که میریم جلو میبینیم که باز ناشناخته ها تو این حوزه خیلی زیاده. این رشته با این خصوصیاتی که داره آیا برای کاربردهای روزمره و استفاده مردم عادی هم مفید هست یا نه؟
بله، ببینید، اولا من یه نکته اضافه کنم به بحث قبلی که در همین بحث ما هم می گنجه و اون این هست که من کاملا با دکتر سفری موافق هستم که ما شاید بهتر باشه اصلا از واژه تفکر استفاده نکنیم، چون که خود تفکر رو ما میتونیم یک بخشی از فرایندهای ذهنی و مغزیمون بدونیم و یک سری مؤلفه‌های پایه‌ای‌تری شاید هست که در نهایت اینها در کنار هم قرار میگیره و ما میتونیم یک سامانی تفکری داشته باشیم. وقتی به علوم شناختی اینجوری نگاه بکنیم که در واقع با تفکر انسان سر و کار داره، با مؤلفه‌های شناختی انسان سر و کار داره. وقتی میگم مؤلفه‌های شناختی، توجه انسان رو در بر میگیره، حافظه انسان رو در بر میگیره، تصمیم گیری انسان رو در بر میگیره و حالا آگاهی انسان رو در بر میگیره و چیزهای مختلفی که در نهایت میبینین که این مؤلفه‌ها هستن که باعث شکل‌گیری یک رفتار در انسان میشن و اون رو به عنوان یک فرد در اجتماع تعریف میکنن که یک روابط اجتماعی رو شکل میده. وقتی اینجوری نگاه میکنیم به داستان علوم شناختی، در واقع میتونیم اون موقع کاربردهاش رو ببینیم که اگر علوم شناختی بتواند کمک کند که در واقع ما این مؤلفه‌ها رو بهتر بشناسیم، با تفکر انسان در واقع بیشتر آشنا بشیم، میتونیم احتمالاً یه دستکاری‌هایی هم در اون بکنیم تا اون رو بهتر بکنیم. حالا این در سطح جامعه علمی و جامعه تخصصی میشه بهش پرداخت و در سطح زندگی افراد هم میشه بهش پرداخت. من مثال عرض بکنم خدمتتون، وقتی در مورد تصمیم گیری انسان صحبت میکنیم، ما یک بحثی رو در علوم شناختی داریم به اسم اقتصاد شناختی. اقتصاد شناختی در واقع اقتصاد علم تصمیم گیری هست و اگر تاریخی بهش نگاه کنیم از فضای علوم انسانی رشد کرده، ولی ما امروز به این رسیدیم که در واقع اگر بخوایم تصمیم گیری انسان رو بهتر بشناسیم، باید به سامانه تفکری و مغز انسان بهتر در واقع تسلط داشته باشیم و آشنا باشیم. حالا این در واقع علوم شناختی اینجاست که وارد میشه و به ما کمک میکنه که تصمیم گیری انسان رو ما بتونیم بهتر درک بکنیم تا بتونیم براش راهکارم بدیم. حالا این در سطح جامعه تخصصی حوزه اقتصاد شناختی میشه که در سطح کلام میتونن متخصصین ورود بکنن و این مدل‌های تصمیم گیری انسان رو پیاده بکنن، نگاه بکنن، آشنا بشن باش و بتونن در تنظیم بازار ازش استفاده بکنن. اینکه چه اتفاقی میفته که یه دفعه‌ای یک تشنجی در بازار ایجاد میشه و همه سراغ خرید میرن و یه دفعه‌ای تقاضا افت پیدا میکنه و قیمت‌ها میاد پایین و این تشنج رو میشه از منظر علوم شناختی و منظر اقتصاد شناختی بهش پرداخت. نکته بعد این هست که خود مردم وقتی که یک در واقع فراشناختی به این مسئله پیدا بکنن که من چجوری تصمیم میگیرم و گره هایی که در اون هست و مشکلاتی که در اون هست، میتونن در واقع اون سامانه تصمیم گیریشون رو ارتقا بدن و بهترش بکنن و در واقع بتونن تو زندگی روزمره شون تصمیم های بهتری بگیرن. حالا هم تو فضای اقتصاد و هم در هر اتفاقی مسئله‌ای که براشون پیش میاد. بله. و از این مثال ها خیلی میشه زد در حوزه های مختلف، مثل یادگیری، مثل توجه، مثل مؤلفه های مختلف شناختی که هر کدوم از اینها علوم شناختی درش ورود کرده و یک حوزه تخصصی به وجود آورده که داره روی اینها مطالعه میکنه و کار میکنه.
بسیار خب، خیلی ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز برنامه ذهن‌آورد، یک قسمتی رو با هم میشنویم و مجددا در خدمتون هستیم.
علوم شناختی، شناخت به عنوان یک فعالیت ذهنی یا فرایندی برای کسب دانش و فهم از میان افکار و احساسات مربوط به آن در ذهن تعریف می شود. علوم شناختی واقعاً چیست؟ یک شاخه میان رشته گسترده که در فهم چگونگی ذهن و عملکرد مغز کمک می کند. اینکه چطور مغز داده ها را ذخیره می کند، چطور اطلاعات را پردازش می کند، همچنین مغز و ذهن چه رابطه‌ای با هم دارند و اینکه به طور دقیق ذهن چیست؟ علوم شناختی به دنبال مهندسی معکوس برخی از فرایندهای دشوار و فهم ناقص از فرایندهایی است که در سر ما اتفاق می‌افتند. شناخت به ما اجازه می‌دهد تا مسائل سخت را حل کنیم یا اینکه به راحتی دنیای اطرافمان را درک کنیم. مکانیسم واقعی هر کاری که انجام می‌دهیم را بدانیم. چیزی که ما از یک مطالعه انتظار داریم این است که به سوالات سخت و نامفهوم پاسخ دهد. علوم شناختی به کشفیات مربوط به گرایش‌های مختلف و مطالعاتی وابسته است که در بردارنده فلسفه می‌باشند. این علم سوالات را به دقت فرمول‌بندی می‌کند تا هر گونه تحقیق علمی در زمینه دانش را پاسخ دهد. مردم شناسی برای دانستن گذشته و حال فرهنگ بشریت، روانشناسی و زبانشناسی که مشخص می‌کنند فرآیندهای ذهنی به صورت رفتار ظاهر می‌شوند، عصب شناسی که مکانیسم بیولوژیکی فیزیک مغز را مشخص می‌کند، مدل سازی محاسباتی برای درک و تلاش برای تکرار فرآیندهای مغز. سوالات مربوط به علوم شناختی آنقدر آسان هستند تا بتوانیم مغز فیزیکی و ذهن غیر فیزیکی را بشناسیم. اینها چگونه به یکدیگر مرتبط می شوند؟ زمانی که شما مشغول به یادگیری و رشد در تمام این زمینه های مطالعاتی مرتبط به هم هستید. ما به دنبال درک گستردگی و دشواری پاسخ هستیم، اگر آن پاسخ در واقعیت وجود داشته باشد.
با ذهن‌آورد همراه هستیم و امیدوارم که همراهیتون رو تا پایان ادامه بدیم و برای شما مفید باشه. خانم دکتر تعلوهی، چه کاربردهایی برای حوزه علوم شناختی برای مردم وجود داره؟
خب من فکر می‌کنم یکی از مهمترین کاربردهایی که ورود به علوم شناختی برای من داشته به عنوان فرد و فکر میکنم برای هر فرد دیگه هم که با این حیطه آشنا بشه به وجود خواهد اومد، این در واقع شناختی آگاهی، این هستش که برداشت های ما، شناخت های ما از محیط و اتفاقات قطعی نیست و افراد مختلف در شرایط مختلف میتونن از یک چیز واحد برداشت ها و شناخت های متفاوت رو داشته باشن. برای مثال ایلوژن ها رو اگه در نظر بگیم، خب متاسفانه برنامه‌ای هست که صرفا شنیداری هست، امکان این نیست که ما بتونیم تصویر رو نشون بدیم، ولی یه سری تصاویر هستن که دوستان میتونن خیلی راحت توی اینترنت جستجو بکنن تحت عنوان ویژوال ایلوژنز، ایلوژن های بینایی. یه تصویر نشون داده میشه، افراد میتونن در شرایط مختلف برداشت های متفاوتی ازش داشته باشن. خود یک فرد در فاصله زمانی 5 تا 10 ثانیه میتونه برداشت های متفاوتی داشته باشه. افرادی که توی یک در واقع اتاق گرد هم نشستن میتونن برداشت های متفاوتی داشته باشن و به نظر من این از لحاظ تعامل اجتماعی خیلی مهم هست که ما بتونیم به این نتیجه برسیم که اون برداشتی که ما از محیط بیرون داریم صرفاً میتونه واحد نباشه و وابسته است به تجربیات پیشین ما و پیش‌فرض‌هایی که ذهن ما داره و این در واقع به دنبال شناخت بهتر ما از عملکرد مغزمون در واقع برمون ایجاد میشه این آگاهی.
یک مثال شایعی از این ایلوژن هایی که میفرمایید شاید همون تصویری باشه که وقتی بهش نگاه میکنیم میتونیم یه برداشتی از یک گلدون داشته باشیم
دقیقاً.
و یا اینکه دو چهره‌ای که به صورت نیمرخ نسبت به ما هستن و دارن به هم دیگه نگاه میکنن.
دقیقاً. یا فکر میکنم سال 2015 بود یه ترند اینترنتی وجود اومده بود، یه تصویر یه لباسی بود که یه عده از افراد اینو به صورت سفید و طلایی رنگ میدیدن، عده دیگه اینو به صورت آبی و مشکی میدیدن که تبدیل به یه در واقع بحث بزرگی توی سطح جهانی شده بود. مسئله بعدی داستان در واقع دیولپمنت هستش و اون لرنینگی که وجود داره. یه بچه لحظه‌ای که به وجود میاد، به دنیا میادش، فرض ما اینه که حالا اطلاعات خیلی کمی از محیط پیرامون خودش داره، حالا بسته به اینکه ما اون اطلاعات اینفورمیشن رو چجوری تعریف کنیم، و در طول زمان با در واقع تجربه هایی که به دست میاره یه سری اطلاعات رو دریافت میکنه، براش یادگیری صورت میگیره و به تدریج این توانایی‌هاش افزایش پیدا میکنه که تحت عنوان دیولپمنت در نظر میگیریم. خب این که این کودک در هر مرحله از رشد خودش چه توانایی‌هایی رو باید کسب بکنه و چه انتظاراتی رو ما میتونیم ازش داشته باشیم، یکی از مسائلی هستش که شاید والدین و در واقع کسایی که توی حیطه آموزش و پرورش فعال هستن خیلی بتونن درگیرش بشن. که از یه بچه 3 ساله ما چقدر انتظار رفتار منطقی باید داشته باشیم یا چقدر میتونه به صورت ابسترکت در واقع فکر بکنه یک انتظاری. بچه توی سن انتظایی توی سن مثلا 7 سالگی. از نظر برخورده اجتماعی فکر میکنم که علوم شناختی خیلی مهم هست. حالا من